ما میشنویم که در بعضی از منابع خبری و تحلیل ها از IDF یاد میشه. IDF مخفف Israel Defense Force هست، یا در واقع نیروهای مسلح یا ارتش اسرائیل رو IDF میگن. حالا اسرائیلی ها به کلمه دیفنس رو بهش اضافه کردن، شده نیروهای دفاعی اسرائیل، چون اسرائیل اینجور تبدیل میکنه که ما به عنوان خود ملتی که دولتی که نماینده ملت یهوده، سمبول ستم دیدگی و تظلم یک ملت بزرگ قدیمی با یک تاریخ چند هزار ساله هستیم و ذاتاً فاقد عنصر تهاجم و ستمگری و کشورگشایی هستیم. اگه این ارتش بزرگ داریم، بذاریم که از همه طرف توسط اعراب و مسلمانان محاصره شدیم و باید از خودمون دفاع کنیم. IDF همون ارتش اسرائیل هست، نیروهای ارتش اسرائیل هست که حالا شامل هوایی، دریایی، زمینی، نیروهای ویژه و دو تشکیل تشکل اطلاعاتی و جاسوسیش هست. در کنار گردانهای استشهادی الاقصا که وابسته به فتح بود، گردانهای عزالدین القسام، عزالدین القسام هستش که اینها بازوی نظامی حماس هست. یعنی همونطور که گردانهای استشهادی الاقصا رو باید بازوی نظامی و نیروهای شبه نظامی وابسته به فتح دانست، اینها بازوهای نظامی و نیروهای شبه نظامی وابسته به حماس هست. تشکر بعدی نیروی امنیت ملی هست، National Security Force هستش که این رو دولت فلسطین به وجود آورده و توسط فتح در کرانه غربی رود اردن و توسط حماس در غزه به صورت فعالیت میکنه. پس نشون میده که نیروی امنیت ملی فلسطین یک تشکیلاتی است که هم توسط حماس و هم توسط صاف سازنده بخش فلسطین به عنوان یک نیروی مشروع شناخته میشه. ظاهرا سعی میکنن مدیران و فرماندهان اون غیر سیاسی و غیر گروهی بودن خودشون رو حفظ کنن. بعد نیروی امنیت داخلیه که این توسط در غزه توسط حماس در سپتامبر 2007 به وجود اومده، یک سال چند ماه پیش، که وظیفه در واقع تامین امنیت داخلی رو بر عهده داره و به وزیر کشور گزارش میده که وزیر کشور از نیروهای حماسه. در واقع یه نوع سازمان جاسوسی داخلی که وظیفه‌اش این هستش که مخالفان حماس رو شناسایی دستگیر بکنه، برای به بهانه این که اینجا بحث امنیت داخل کشور هست. بعد ما دو سازمان ملی فلسطین رو داریم که یا دولت خودگردان رو داریم که بر اساس پیمان اسلو به وجود اومده که صحبتش بکردیم. بعد پلیس غیر نظامی فلسطین رو داریم که همون نیروی انتظامی میشه در واقع، که هم در غزه و هم در کرانه غربی رود اردن اینها فعالیت دارن و به وزیر کشور گزارش میدن. بعد مرکز حقوق بشر فلسطین هست، PCHR، که این گروه در هم در غزه و هم در کرانه غربی رود اردن فعالیت داره و فعالیت هاشون هم در راستای نسش که بر التزام دو گروه، تعهد دو گروه صاف و حماس نسبت به حقوق بشر در رعایت حقوق بشر در فلسطین نظارت بکنن. اینا جزء منابع مهم اطلاعات و اخبار در خصوص مسائل داخلی فلسطین هستن. بعد از اون ما کمیسیون مستقل فلسطینی شهروندان رو داریم که در 1993 توسط کمیسیون حقوق بشر دولت فلسطین به وجود آمده و بعدا تبدیل شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر. در ماه می سال 2008 تابستون امسال این به وجود آمده. اینا به شدت توسط سازمان ملل متحد حمایت میشن و جز نیروهای مؤثر در کنترل وحشیگری ها و خشونت هایی هستن که در داخل فلسطین رخ میده علیه همدیگه. و این گزارش رو هم بر اساس مقالات و گزارشات همین سازمان نظارت حقوق بشر تهیه کرده. بعد شورای مقننه فلسطین رو داریم که در واقع قوه مقننه دولت فلسطین به شمار میره. بعد از اون گارد ریاست جمهوری رو داریم که اسمش پیداست دیگه، اینها بیشتر در کرانه غربی رود اردن که دولت خودگردان در اونجا مستقر هست فعالیت داره و وظیفه‌اش حفظ جان محمود عباس رئیس جمهور دولت خودگردان هستش. بعد سازمان ضد جاسوسی رو داریم که این فقط در کرانه غربی فعالیت میکنه و به وزیر کشور هم گزارش میده. میشه حد زد دیگه، این همون نقشی رو داره که اون سازمان که گفتیم بهتون سازمان امنیت داخلی در غزه به وجود آمده توسط حماس. این مشابه اونه مطابق نقشی متفاوت و در نقطه مقابلش. بعد از اون ما خود سازمان آزادی بخش فلسطین رو داریم، PLO. هر جا گفته میشه PLO معادل صاف خودمونه، سازمان آزادی بخش فلسطین. PLO مخفف Palestine Liberation Organization هستش. شبح اصطلاحی است که عربی که در میان مردم فلسطین رایجه و اون نامی است که برای شکنجه های فرساینده که معمولا جایی در روی بدن انسان باقی نمی گذارد اصطلاح میشه که در برنامه قبل مفصلا اون رو توضیح دادیم. خب بریم به سراغ ادامه اطلاعاتی که در برنامه قبل داشتیم و برای شما توضیح داده بودیم. در 24 ژوئن سال 2008 میلادی چند ماه پیش 40 مقام ارشد از جامعه اروپا، European Community و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، ایالات متحده آمریکا و چند کشور که ازشون اسم نیامده. من حس من این است، اینو از روی گمان خودم میگم که اسرائیل و اردن و مصر هم باید نیروهایی رو در این چند نفر نماینده در این نشست داشته باشن. اینها دور همدیگه جمع شدن و تصویب کردن که به خاطر با هدف برقراری قانون در کرانه غربی، یعنی همون جایی که تحت نفوذ صاف هستش و در واقع پایتخت دولت خودگردان ترقی میشه، مبلغ 242 میلیون دلار به سرویس های امنیتی دولت فلسطین، دولت خودگردان کمک کنن، در واقع به سازمان آزادی بخش فلسطین کمک کنن برای اینکه خودش رو از لحاظ امنیتی و ضد جاسوسی و جاسوسی در برابر حماس تقویت بکنه. بعد هم به صراحت آمده که این کمک ها شامل آموزش نیروهای پلیس هستش، دادن تجهیزات لابراتواری برای تأسیس آزمایشگاه پزشک قانونی و جرمشناسی هستش، بازسازی زندان ها و ساختمان های دادگستری است تا به صلاح این روند دستگیری های که انجام میشه و افرادی که محاکمون میشن اینها در زندان هایی که شرایط بهتری دارن و از این وضعیت مخوف فعلی هستن خارج میشن و جلسات دادگاه ها در ساختمان های محکمتر، بزرگتر و مناسب برای برگزاری محاکمات علنی و عمومی برگزار میشن. در اکتبر 2007 میلادی در شهر جریکو دانشکده علوم امنیتی فلسطین تأسیس شده. 150 نفر افسر ارشد خبره که 2 نفرشون هم زن بودن از میان نیروهای نظامی و پلیس فلسطینی انتخاب شدن تا دوره‌های عالی امنیتی رو شامل انتظامی و امنیتی رو در اونجا بگذرونن. طبیعتا اینا همه از میان نیروهای طرفدار صاف و دولت خودگردان انتخاب شدند. در میان اینها از میان نیروهای سازمان GIS یا General Intelligence Service نیروهای بیشتری هستند. این افراد سیستم آموزشی که از اون برخوردارن دقیقاً بر اساس همون استانداردهایی است که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیروهای کشور قطر، مصر و اردن رو آموزش دادن و دلیل و تجهیزاتشون هم مشابهت داره تا در شرایط اضطراری اونا بتونن نیروهایی رو برای کمک به اینها بفرستن و به راحتی در تشکیلات امنیتی و پلیسی دولت خودگردان نیروهای این کشورها بتونن کار بکنن. اینها همه زیر نظر شخص محمود عباس فعالیت میکنن و بر اساس طرح مبارزاتی که در اون حماس به عنوان هدف اصلی داخلی شناخته میشه و کشورهای مخالف معاهده صلح طرح سازش به اصطلاح با اسرائیل که در رأسش ایران و بعد سوریه هستش، اینها آموزش میبینن. آموزش های شامل تکنیک های نظامی، تکنولوژی اطلاعات هست مثل شنود مخابراتی و همسالان، مدیریت بحران هست که ما در کشور اونو به عنوان صفات های بحران و امنیت میشناسیم، شناسایی و تعقیب و مراقبت و رصد اطلاعات و اخبار مربوط به احزاب و جنبش های سیاسی، انجام تحقیقات امنیتی که به اون تمین یا تعقیب مراقبت گفته میشه که امروز یک کیف بسیار وسیعی داره. ما میتوانیم با استفاده از تکنولوژی امروز جهان یک نفر رو بدونیم که فیزیکی دنبالش بکنیم، یعنی با ماشین یا موتورسیکلت دنبالش را بیفتیم یا دوان دوان رو توی بازار تعقیب بکنیم، مثل این فیلم های احمقانه هالیوودی که در مورد ضد جاسوسی هست، با استفاده از تجهیزات مختلفی و در رأس اون موبایل اگر داشته باشه اون رو رصد بکنیم که الان در کدام نقطه شهره، یا با قرار دادن تجهیزاتی که یک موج خاص و دور از فرکانس های معمول یک سیگنالی رو مرتب میفرسته، معمولا موج FM هست، پلیس میتواند یا نسکای امنیتی میتواند با فاصله نسبتا زیادی سوژه رو تعقیب کنن، یا یک نوع اسپری هست که اینه داخل گلگیر اتومبیل نصب میکنن، به خصوص در زمانی که هوا خوش گرمه و زمین خشکه و خودرو هم از موتورسیکلت یا اتومبیل، خصوصا اتومبیل روی جاده خشک اسفالت حرکت میکنه، برای کنترل از راه دور با فاصله زیادی خودرو رو تعقیب میکنن. حالا اگر مثلا فرارای دوراهی هست و اینا نمیدونن که این کدوم طرف ممکنه بپیچه، کمی قبل از اینکه این به اون دوراهی برسه این ماشین با کنترل از راه دور اسپری رو فعال میکنن، اسپری روی چرخ پاشیده میشه و اثر این چرخ روی زمین میمونه و با عینک که مخصوصی که همراهشونه با دیدن اون رد میفهمن که به طرف کدوم یکی از این تواترها پیچیده. همینطور آموزش ضد تروریسم هست که مشخصا گفتیم این ماهیت شکنجه داره، بازجویی و شکنجه داره، و آموزش زبان عبری هست. معلومه که زبان عبری هم برای نسل که اینا بتوانن با ارتش اسرائیل و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل ارتباط مستقیم داشته باشن و در مواردی که منبع اسرائیلی یا مقام اسرائیلی با منبع به اصطلاح فلسطینی در ارتباطه بتونن به راحتی با هم دیگه صحبت کنن. علاوه بر این ها 2 میلیون دلار توسط آمریکا و عربستان سعودی و همینطور بعضی از کشورهای عربی و کشورهای جامعه اروپا، ترکیه و مالزی کمک های نقدی در اینها برای اینها در نظر گرفته شده. رادیو آمریکا یک بار اطلاعی رو منتشر کرده، مطلبی رو منتشر کرده که گفته دولت آمریکا به طور غیر مستقیم از تشکیلات امنیتی PSS یا Palestinian Security Service، سرویس امنیتی فلسطین که گفتم مثل وزارت اطلاعات دولت خودگردان هست، حمایت میکنه و اونها رو در مراکز آموزشیشون تقویت میکنه و تکنولوژی و ابزار در اختیارشون میذاره و به صراحت گفتم که هدف از این همکاری از PSF این هستش که محمود عباس رو در حفظ جایگاه خودش کمکش بکنن، یاریش بکنن. در این مورد هم گفته شده که این مدرسه که صحبتش رو کردیم یکی از آیتم های مواد اصلی طرح جامعه امنیتی محمود عباس هست که به اروپا و آمریکا ارائه کرده تا در واقع راهکارهایی رو برای حفظ خودش و مبارزه با جریان های مخالف روند صلح و سازش با اسرائیل فعالیت دارن و اونها رو به اصطلاح با اونها مبارزه بکنه. به طور خلاصه ما باید بگوییم که فضای حاکم بر ذهنیت نیروهای مبارز فلسطینی بر چند آرزه و سندروم اتکا داره و از اونها رنج میبره. اول این استش که اونها مسائل داخلی خودشون رو نه بر اساس تفاهم و درک متقابل از منافع استراتژیک ملیشون، بلکه بر اساس آموزه‌ها و تحریک‌های کشورهای دیگه تعریف می‌کنن. فقیر هستن، در انزوا هستن، مطلوبن تقریبا در جهان، سوای این بحث‌های شیک فلسطین فلسطینی که در تهران و دمشق و ریاض و نمی‌دونم جاهای دیگه وجود داره، عملاً فلسطین مسئله بیرونی همه کشورهاست. همه کشورها با مشکلات عدیده دست به گریبانن و به تنها چیزی که احتیاج ندارن این هستش که حالا به خاطر یک موضوعی که به یک کشور و یک ملت دیگری که خیلی هم رو نمیشناسن یا ازش فاصله دارن بخوان درگیر بشن. مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی ایران الان اینقدر مشکل و مسئله داره که اگر واقعا قرار بود آقای احمدی نژاد به حل مشکلات ما بپردازه، نمیومد اون بحث احمقانه دروغ بودن هولوکاست رو یا نسل‌کشی یهود رو مطرح بکنه به بهانه دفاع از فلسطینی ها. حتی تو خود فلسطین هم میخندن که این بابا به جنگی بیاده بسه که قیمت خربوزه و این زمانه و نور و پنیر مردمش باشه برای ما دل میسوزونه. کشوری که یک بار اینجا اصلا سفر نکرده، با مردم ما هرگز به عنوان یک مقام رسمی تماس نداشته، اون کسانی که به عنوان سفرهای کشور ما هستن چه تندرو باشن چه میانه رو باشن، آخرش آدم یک تشکیلات سیاسی هن، خود مردم که نیستن، خود توده های عامه مردم که نیستن. به هر حال نکته دیگری که در اینجا آزاردهند است توهم توته است. وقتی که شما یک فردی رو دچار یأس و حرمان میکنی و این ذهنیت رو در او به وجود میاری که تنهاست و هیچ کس به داد او نمیرسه و هیچ کس دادخواهی او رو گوش نمیکنه و همه از او سوء استفاده میخوان بکنن، این آدم دچار توهم توطئه میشه. مثل این آدمهای کم سواد و بی سواد ماست که به خصوص در گذشته و در حال حاضر یک کشور خارجی رو علم میکنن برای اینکه همه گناه ها رو بندازن گردن اون. معروف ترینشون تا قبل از انقلاب انگلیس بود، بعد از انقلاب انگلیس هم شده اسرائیل آمریکا. حالا خود بنده هم یه جایی دوری حضرت ملکه انگلستان ادای احترام و از تعظیم دارن، اما این بر اساس توهم و توطئه نیست، بر اساس واقعیتی که ما میدیم. وقتی که شما میدید مثل آب خوردن فرزندان لابی های چپاولگر و راندخار ایرانی و به خصوص طرفداران هر دو جناح گلاب بروتون اصلاح طلب و برای نسبت اصول گرام مثل آب خوردن میرن انگلستان، اونجا اجازه اقامت میگیرن، درس میکنن، مدارک تحصیلی فارق از تحصیلی میگیرن، سرمایه گذاری میکنن، پولاشون رو به استرالیا و نیوزیلند و کانادا منتقل میکنن، بی سر و صدا شرکت های نفتی انگلیسی بر مهمترین روند تصمیم گیری در خصوص ثروت ملی ما در حوزه انرژی مؤثر هستن بدون که خیلی هم در این مورد هیاهویی بشه. خب این دیگه اسمش توهم و توطئه نیست، این اسمش افشاگری و برملا کردن خیانت ها و دسیسه هایی که میشه. حالا امریکایی ها به یک شکل دیگری در یه جایی، فرانسوی ها در صنعت خود رو، روس ها در صنعت هستی، هر کسی یه جوری این طفل یتیم تنها افتاده بی کس و کار رو که ناستش گذاشته ملت ایران رو میچپه، یکی گوشوارش رو میدوزه، یکی علنگوش رو میدوزه، یکی ویسش رو میبره. خب این وسط هم آقایون مشغول مسائل خودشونه.